برای شفا، گله های کشورم نامونشون میدم به ما.
هشت صبح.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
سلام علیک یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازوکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی ها
زود میشکنه،
زود میشکنه.
قاصده که روی دستام نشسته، یه نفس عمیق و دلی که مسافر حرم شماست.
برو من خدا به هم رو
فردا از طرف من روح امان شده بست.
السلام علیک یا امام الرعو، ایها الشمس الشموس، ایها المدفون به ارض.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
امان از آسان، امان از آسان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الآب ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ز زیبایی نیم ماده، ی یا نون نایا، صدای زمین. در زمانهای دیر و دور که آب کم بود و دسترسی سخت، مردمان این دیار سازه‌های آبی آفریدند به نام قنات.
سوالم رو از اینجا شروع میکنم که با شغل مغنیگری چقدر آشنایی دارین؟ چقدر این شغل رو میشناسین؟ یا اصلا میدونید این شغل چی هست؟ در رابطه با چه موضوعیه؟
عرض کنم خدمتتون، چون من خب سنی از من گذشته و قبلا تو کتابای درسی این مسائل تدریس میشد، من یه مقدار اطلاعاتی راجع به این شغل مغنیگری دارم که این شغل اصولا اصلش بخواه تاریخچه خیلی قدیمی داره. تنها شغلی بوده که میتونستن مردم به آب جهت آبیاری یا مصرف روزانه به خاطر زندگی به آب دست پیدا کنن. زمان فرض کن شما اگه داریوش و کوروش رو به خصوص در زمان ساسانیان میگن خیلی رونق داشته این حفر قنات و مغنیگری.
زمین با ناز انگشتان تو سبز می شود.
من زمینم.
به نام خدا، من سید رضا غازری هستم، دانشجو و پژوهشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی. اینجا صدای زمین. میخوایم در مورد قنات ها با شما صحبت کنیم. قنات در واقع یک کلمه پارسی معرب هست که از کلمه کنات از ریشه فعل کندن مشتق شده و در پارسی به اون کاریز یا کهریز هم گفته میشه. در خدمت آقای دکتر خلیقی و آقای دکتر خسروی هستیم از اساتید دانشگاه تهران. آقای دکتر خلیقی در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. من لازم میدونم که یک مقدمه مختصری در مورد اقلیم ایران بگم و اینکه این اقلیم باعث شده که شاید یه همچین تکنولوژی در ایران توسعه پیدا بکنه. در مقیاس کره زمین اگر بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم، ایران تقریبا میشه گفت در کمربند خشک قرار گرفته و بسیاری از مناطق ایران داره اقلیم خشک و نیمه خشک هست. به همین جهت بارندگی حدود 1/3 بارندگی میانگین سایر نقاط جهان دریافت میکنه و همین کمبود آب باعث شده که ایرانیان گذشته ای که در این کشور زندگی می کردن به فکر چاره ای بیافتن و راهکارهایی رو برای این کار ابداع بکنن. و بسیار جالبه که این ابداعات خیلی هاش برمیگرده به حدود 3000 تا حتی 3500 سال قبل از زمان حال حاضر. شاید اولین قنات ها به ذهنشون رسیده و اون رو احداث کردن.
صدای زمین.
من زمینم.
آقای دکتر خسروی، در خدمت شما هستیم. خواستم ببینم که چرا امروزه ما توجه نمی کنیم به این قنات ها و چرا اینقدر قنات ها رو مورد بیمهری قرار میدیم؟
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی. اگه خواستیم به بحث قنات بپردازیم، ما بحث دانش بومی هست. بحث دانش بومی رو گذاشتیم کنار، بحث آموزشش، بحث فرهنگش رو. یه اشاره به شما بکنم، من دو تا دانشجو داشتم، دو تا دانشجو از آلمان اومدن ایران مقطع کارشناسی. میخوام مقایسه کنم با کشور خودمون که مثلا ما آیا تو بحث آموزش بهش توجه میکنیم یا نه به این بحث دانش بومی. دو تا هاشون هم از دانشگاه روتنبرگ بودن، اومدن ایران منابع آب میخوندن. دوتاشون اومدن ایران 3 ماه رفتن یزد رو قنات کار کردن، یعنی رو بحث داخل خود قنات برن، بحث منابع آبش به چه صورت از آب تامین میشه، چطوری حفظ میشه، چطوری میشه لایروبی کرد. ولی ما در داخل کشور خودمون به این چیزا اصلا اهمیت نمیدیم. شاید به خاطر این هستش که ما بحث دانش بومی رو گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، 100 متر راحت حفظ میکنیم و این هستش وضعیت منابع آب زیرزمینیمون که دیگه قناتی باقی نمونده. بحث فرونشست زمین هست که میتونیم بهش بپردازیم و بحث تخریب سرزمین. لازم نیست که مثلا بارندگی صورت بگیره، قنات خروجی داشته باشه، آبو حفظ میکنیم واسه کشاورزی، گسترش اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی و بعد میریم سراغ تخریب سرزمین و این وضعیت کشور خودمون هستش از نظر منابع طبیعی.
الان به خصوص حالشون اشاره کردی تو شغل کشاورزی و کلیتر بخوایم حساب کنیم، شغل مغنیگری خب خیلی کمرنگ شده یا یه جورایی دیگه از بین داره میره. سوالم از شما اینه که به نظرتون لازم این شغل حفظ بشه؟
بگذاریم از شغلش که زحمت داره کار نداریم، ولی کار مهمیه، باید ادامه پیدا کنه. هم مرغوم به صرفه است، هم این که این آب طوری است تقریبا میشه فنی گفت تداوم داره، همینجور که الان ما چشمه‌ای که می‌بینیم چندین سال پیش حرف شده الان تداوم هم داره، آب ادامه داره، خشک نمیشه. مگر در جوارش بردارن چای عمیق بکنن اینا، این باعث شده که الان به اون قنات ها صدمه ببینن. اولا خیلی مهمه، باید ادامه پیدا کنه. دوم این که باید الان امکاناتش هم بهتر شده، مثل قدیم نیست. فرض کنید مغنی کلاه حفاظتی داره، چرخش برقیه، سیستم مثلا میخواد اون قسمت عمق چاک میره، مثلا الان با دستگاه هست اکسیژن و هوا بهش با مثلا پمپ تزریق میکنن که بهش خفگی دست نده.
آبی گوارا ده ها و صد ها متر و فاصله آن سوتر به مدد قنات در کف دستان توست. کار قنات نگاه داشته آب است.
آقای دکتر خلیقی، ما واژه تکنولوژی رو برای قنات ها به کار بردیم. می‌خواستم یک مقدار بیشتر توضیح بدید از اینکه قنات رو ما چرا میگیم تکنولوژی. در مورد مکانیزم و کارکرد قنات اگر بیشتر برامون توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
خب قنات یک تکنولوژی فوق‌العاده به نظر من پیشرفته از همون زمان گذشته داشته و به این صورت هستش که بدون اینکه شما در واقع انرژی صرف بکنی، آب رو به اون نقطه‌ای که مورد نیازت هست توسط قنات میرسونی. برای اینکه حالا شنوندگان محترم یه آشناییتی ممکنه بعضیشون نداشته باشن عرض بکنم، اینه که ممکنه آب در نقطه دیگه‌ای در داخل زمین نفوذ بکنه، سفره‌های آب زیرزمینی رو به وجود بیاره که معمولاً در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ها هست، ولی زمین‌های کشاورزی مناسبی شما در مناطق دشتی داشته باشین که دیگه دسترسی به اون آب رو ندارن. به این صورت هستش که آب در اون مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی نفوذ می‌کنه، سفره‌های آب زیرزمینی رو غنی می‌کنه. و بعد تکنولوژی که به کار بردن در گذشته این بوده که یک مادرچاهی رو اول حفر می‌کردن، به وجود آب در زیر زمین پی می‌بردن، بعد اون نقطه‌ای رو که قرار مظهر قنات باشه و آب به اون نقطه منتقل بشه، شروع به حفر تونلی افقی می‌کردن که بهش کوره می‌گفتن و این کوره رو اینقدر ادامه می‌دادن، حالا هر 20 متر 30 متر بسته به نیاز یک میله عمودی یا چاه عمودی هم حفر می‌شد که بتونن کار اون تونل افقی رو ادامه بدن. به این سبک آب رو از منطقه‌ای که بسیار دورتر هست منتقل می‌کردن به نقطه‌ای که مناسب برای کار کشاورزی و حالا احداث روستا و غیره و ذلک بوده می‌رسوندن.
زمین پناه امن توست و امنیت زمین در دستان توست.
حالا من یک آماری رو خواستم خدمتتون بدم که توی ایران یک چیزی حدود 41,000 رشته قنات شناسایی شده، دارای شناسنامه هستن. یک چیزی حدود نیمی از این قنات ها همچنان آب دارن و متاسفانه همونجوری که آقای دکتر خسروی اشاره کردن، بسیاری از این قنات ها به خاطر برداشت های بی‌رویه‌ای که توسط چاه‌های عمیق صورت گرفته، سطح آب پایین رفته و قنات دیگه الان خشک است و قابل استفاده نیست. بعضی از این قنات ها رکورد هایی داشتن که در ثبت جهانی شده، حدود 11 قنات از رشته قنات های ایران ثبت جهانی شده، هر کدومشون خصوصیات خاص خودشون رو داره که حالا برنامه نسبتاً کوتاهی هست، خیلی وقت رو نمیخوام بگیرم، یکی دو تاشو اشاره میکنم. قنات قصبه کاشان حدود مادرچاهی به عمق 340 متر داره، جزو شاید عجایب باشه که در اون زمان چجوری همچین چاهی به این عمق حفر شده. یا قنات زارچ در یزد یک چیز حدود 100 کیلومتر، حالا در بعضی از منابع 120 کیلومتر، در بعضی از منابع 71 کیلومتر به صورت افقی حفر شده، اون کوره قنات رو عرض میکنم، تا رسیدن به محل مادرچاه. همینقدر که ما اطلاعاتمون از این قنات های موجودمون با اما و اگر همراه هست، نشون میده که اونقدری که باید برای این دانش بومیمون وقت نذاشتیم متاسفانه، و به نظرم جای خیلی کار داره و میشه بسیار معرفیش کرد، هم برای مردم داخل کشورمون و هم برای توریست های خارج از کشور.
کسی نمیداند در آن روزگاران دور چگونه مردم این دیار به قنات رسیدند. هرچه هست قنات قدمتی دارد به اندازه تاریخ، همتی دارد به بلندای مردم کویر نشین و زیبایی دارد به چشم نوازی معماری ایران.
آقای دکتر، اگر بخوایم چاه رو با قنات مقایسه بکنیم، چرا چاه مضر هست اما قنات برای سفره‌های آبی زیرزمینی ضرری نداره؟
عرض کنم خدمتتون که اصلا خصوصیت قنات یا اون مزیت قنات اینه که به شما این فرصت رو میده که از آب‌هایی که در یک سال خاص در حال نفوذ کردن هستن استفاده کنی، نه از اون مخزنی که طی هزاران سال تشکیل شده. شما وقتی چاه رو حفر می‌کنین با پمپاژ آب میتونین آبی که سالیان سال، ده ها هزار سال ذخیره شده رو بکشیم بیاریم بیرون، ولی دوامی نخواهد داشت. ممکنه بعد از 4-5 سال، 7-8 سال، حالا بسته به حجم اون آبخان، آب رو تمومش بکنیم. ولی قنات اینجوری نیست. از 2500 سال یا 3000 سال پیش، حالا قنات‌های مختلفی که هستن، این داره آبدهی میکنه و آبدهیش مداوم هستش.
اینا میرن از اون جایی که مخزن آب هست میدونن کجاست، حفره‌های آب کجای مثلا این زمین هست، از اونجا شروع میکنن به کندن که خیلی عمق هست، فرض کن 50 متر، بعد به مرور میاد همه جور چاها تیکه تیکه، مثلا 100 متر به 100 متر 200 متر
چاه، نه همون قنات منظورتون؟
نه، ببین، یکی از راههایی که بخواد به قنات پیکن، همین که میکنن پایین میرن اونو میگن چاه. قنات به این ترتیبه که میرن حفره‌ای که نزدیک کوه هست، مخازن آب هست، میکنم فرض کن اونجا 40 متر میکنم، بعد میان 100 متر جلوتر آبه از زیر به هم را میدن، تیکه تیکه چا میکنن به صورت تونل این چشمه رو به هم دیگه این چهار رو به هم رامه تا آب میاد به یک منطقه مسطح هدایت میکنن. اصلا امکاناتش و تداعش هم خیلی از چاهای عمیق بهتره.
راهکارها این که ما بتونیم این قنات ها رو احیا بکنیم در واقع به چه صورت هست؟
جهت احیای قناتون چیزی که در ذهن من هست، اگه خواسته باشیم استارت رو بزنید، همونطور که اشاره کردم، اولین چیزی که توجه به دانش بومی هست، باید فرهنگش رو جا بندازیم بین مردم، یعنی بین مردم، و استارت بزنیم از دانشگاهم، یعنی رشته های قنات رو اندازی بکنیم، بعضی از دانشجو بیان روی این رشته ها، مثلا توی این رشته ها بخونن، برن قنات رو ببینن، آشنا بشن طریقه حفرش و حفرچاها، برگردیم به گذشتگانی که قنات رو حفر میکردن، اگه در کشور هستن، فوت نکردن، هنوز در قید حیات هستن، از تجربه اینا استفاده کنیم. به این طریق میتونیم با سرمایه گذاری که کنیم به سمتش بتونیم قنات ها رو احیا کنیم. ولی اگه از من بپرسید که آیا ما به سمت این پیش خواهیم رفت با وضعیتی که در کشور هستش، من بعید میدونم. این با وضعیتی که الان وجود داره و این افت بیش از حد آب زیرزمینی که دکتر بهش اشاره کردن، یا بحث فرونشه است، این فروچالهایی که هست دیگه، اصلا بسیاری از این قنات ها امکان پذیر نیست که شما خواسته باشید بین سراغ لایروبی و دوباره خواسته باشید اینا رو احیا کنید و ازش استفاده کنید. و اگرم باشه زمان بر هستش، شاید حدود 100-150 سال طول بکشه که ما بتونیم اینا رو احیا کنیم و دوباره بریم سراغ فرهنگ قنات و از این دانش بومی واسه تامین منابع آبمون استفاده کنیم.
خیلی ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. در خدمت دو تا از استادان دانشگاه تهران بودیم. اگر این بحث براتون جذاب بود، در برنامه بعد هم ما رو دنبال بکنید.
من زمینم، مرا به آینده برسان.
تویی که داری ایتا، نشین تو تک و تنها، بپرس تو احوال ما، بیا تو کانال ما، رادیو جوان ما تو ایتا هست با شما. اگه تو داری ایتا، بپر تو کانال ما.
اخبار جوان ها، اعلام برنامه ها، کلیپ و پشت صحنه ها، اخبار برنامه ها، احوال برنامه سازا، صدای آواز و سازا، همه اینا که گفتمت همش تو کانال ایتا. عضویت در کانال رادیو جوان در ایتا، همین الان عدد 88 به شماره 3015 پیامک کن. 88 بفرست به 3015، 88 بفرست به 3015، 88 بفرست به 3015، 88 بفرست به 3015.
ترنج
کاری از گروه اندیشه رادیو جوان.
بهاری نو برا از چشمه نوش، سخن را دست بافی تازه در پوش، در این منزل به همت ساز بردار، در این پرده به وقت آواز بردار. سلام،
چشمک استفاره من نخوریم آدم ها و هم میاد دوباره تموم میشه زمستون با چشمک استفاره،
با چشمک استفاره.
بهار میاد دوباره، تموم میشه زمستون با چشمک ستاره. من نخورین آدم ها، تموم میاد دوباره، تموم میشه زمستون با چشمک ستاره.
با چشمک ستاره بهار که از راه بیاد دیگه غم نداره، چلچل زیر بارون زنگ تموم میذاره. دنیا دو روز عاشق به تار موی بندیم، برای ساده رفتن به دنیا دل نبندیم، برای ساده رفتن به دنیا دل نبندیم.
گل از گل تخت کاووسی برارد، بنفشه پر طاووسی برارد. بسا مرغا که عشق آوازه گردد، بسا عشق کهن کان تازه گردد.
از خودم بی تو، هر جا که دورم از تو تبیدم، چشمامو بستم رو جهان بس که تو چشم با کردم تو رو دیدم. من از زمین و از زمان کندم تا تو دلت پیدا کنم جا، مرگم که باشه آخر این عشق، من دوست دارم اون سر انجام. من دیدم این درمونو که میگه، لبخنده تا درمون تشویشه، وقتی که میخندی نمیدونی این که مخواه
شادی علم در باغ میزد، سپاه فاخته برزاغ میزد، سمن ساقی و نرگس جام در دست، بنفشه در خمار و سرخ گل مست.
مثل چطری از خیاله، سرنوشت ماه و ساله، دیدن تو باز محاله. قصه سنگ و بلوره، باز اسیر سایه نوره، راه آسمون چه دوره. ای گل بارون
باغ آسمون، ای گل بارون باغ آسمون.
لحظه هاتون ترانه بارون،
باز خیال تو داره میباره به هوای تو، چشمای منو تا به آسمون، تا باغ بارون به رنگین کمون.
سهی سر و چمن قامت کشیده، ز عشق لاله پیراهن دریده، بنفشه تا به زلف افکنده بر دوش، گشاده باد نسرین را بناگوش.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بارانم، درخت دوستی بنشان که کام دل به بارانم. نهال دشمنی برکن که رنج بی شما رانم، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما رانم. شب صحبت غنیمت دان چه بعد از روزگار ما، شب صحبت غنیمت دان چه بعد از روزگار ما. بسی گردش کند گرد بسی لیلا نهار آرد، بسی گردش کند گرد بسی لیلا نهار آرد. درخت دوستی بنشان که کام دل به بارانم، درخت دوستی بنشان که کام دل به بارانم. نهال دشمنی برکن که رنج بی شما رانم، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما رانم.
شبی از جمله شب‌های بهاری سعادت رخ نمود و بخت یاری، شده شب روشن از مهتاب چون روز، قدح برداشته ماه شب افروز. ترنج با بهارانه‌های حکیم نظامی عزیز تقدیم حضورتون شد. تا فردا بخت یارتون و خدا نگهدار.
بستد دل و دین از من، از من دل و دین بستد، کافر نکند چندین نکند کافر. دورخ چو قمر دارد، دارد چو قمر دورخ، انبر ز قمر رسته، رسته ز قمر رنبر. چشمش ببرد دلها، دلها ببرد چشمش، باور نکند خلق، خلقان نکند باور. حیران شده با عاجز، عاجز شده با حیران، بودگر ز رخش چون بود، چون بود ز رخش بود. دل بر زنمی شیرین، شیرین زنمی دل بر، آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر. عاشق شدم بر بی، بر بی شدم عاشق، یک سر دل من او برد، برد او دل من یک سر. دل بر زنمی شیرین، شیرین زنمی دل بر، آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر. عاشق شدم بر بی، بر بی شدم عاشق، یک سر دل من او برد، برد او دل من یک سر. دل بر زنمی شیرین، شیرین زنمی دل بر، آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر. عاشق شدم بر بی، بر بی شدم عاشق، یک سر دل من او برد، بردو دل من.